جنسی، یعنی اگر دیسفاجی داشته باشن، یه کاهش وزن داشته باشن، و یا اگر ما فکر کنیم و شکمون بر این باشه آنمی داشته باشن که اون حالا در سی بی سی که شما پرسیدین مشخص میشه و ببینیم که فرد دچار آنمی فقر آهن، حالا در آقایی که ما انتظار نداریم که دچار فقر آهن بشه و فراتینش پایین باشه، و یا در خانومی که در 40 سال هست و در سن در واقع اون منسش هست ولی میبینیم که هموگلوبینش خیلی پایینه، یعنی با اون دوران منسش قابل توجیه نیست، و یا اینکه به غیر از اینکه حالا هموگلوبین پایین دارد درد شکمی هم داره. در این موارد هم مواردی هست که ما توصیه میکنیم که از همون ابتدا اندوسکوپی انجام بشود.
بله بسیار عالی. حالا در مورد درمان اشپایلوری هم استاد اگر راهنمایی بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید درمان اشپایلوری، خب اشپایلوری مقاومت‌های زیادی براش وجود داره. در حال حاضر ما داروی به اسم وونوپرازون داریم که این داروی وونوپرازون که جدید هست و در واقع اثر اشپایلوری خیلی اثر ضد در واقع اشپایلوری خیلی خوبی داره. من یه بار اگر بخوام اول به صورت خلاصه درمان ها رو بگم خدمتتون، اولا که ما یه درمان سه دارویی داریم که بر اساس پی پی آی کلاریترومایسین و آموکسیسیلینه که من خواهش میکنم اینو فراموشش کنیم، به خاطر اینکه کلاریترومایسین در کشور ما مقاومت بالایی داره، بنابراین ما درمان سه دارویی رو به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. پس درمانی که شامل پی پی آی کلاریترومایسین و آموکسیسیلین باشه توصیه نمیشه.
بله لووفلوکساسین چیه استاد؟
بله
لووفلوکساسین یعنی درمان صدارایی با لوو به جای کلاریترومایسین.
لووفلوکساسین ما به خدمت شما میگم مقاومتمون نسبت بهش بالا. ما درمان اصلیمون در واقع درمان چهار دارویی میشه که درمان چهار دارویمون بر اساس پی پی آی آموکسیسیلین و مترونیدازول و همچنین بیسموته که حالا این یکی از درمان‌هایی که خدمتون گفتم که ما میتونیم به جای پی پی آی از وونوپرازون استفاده کنیم. وونوپرازون خب در واقع داروی جدیدیه که ما داریمش و مکانیسمش با پی پی آی متفاوته و عملا در واقع یه مهار رقابتی پمپ پروتون با پتاسیم داره و این در واقع اثر این اثری که داره اینه که اون اثر ضد اسیدش بلافاصله ایجاد میشه و بسیار قوی تره و همچنین اثری که روی در واقع هلیکوباکتر برای ریشه کنش داره اثر بهتری هست. بنابراین ما توصیه مونه که وونوپرازون رو با دوز 20 میلی گرم بی دی برای دو هفته بهشون میدیم. آموکسیسیلین ما با دوز هر 12 ساعت 1 گرم و یا اینکه 8 ساعت 500 میلی گرم داده میشه. اگر 8 ساعت 500 میلی گرم بدیم خب برای جلوگیری از مقاومتش و غلبه بر مقاومت آنتیبیوتیکش بهتره. بیسموتمون که هر 12 ساعت 2 تا و یا 8 ساعت 1 بار داده میشه. مترونیدازول هم مقاومت بالایی بهش داریم، بنابراین وقتی تو این درمان استفاده میشه هم دوز بالاتری استفاده میکنیم و هم در دوزهای منقسم استفاده میکنیم. 500 میلی گرم تی دی اس استفاده میشه و این یک رژیم خیلی خوبه. هرچند ما رژیم دودارویی وونوپرازون و آموکسیسیلین با دوز بالا یعنی 1 گرم تی دی اس هم داریم که اون هم دیدن تا 85% موارد ریشه‌کنی ایجاد میشه. رژیم قبلی که خدمتون گفتم که بر اساس وونوپرازول، آموکسیسیلین، مترونیدازول و بیسموت هست حدود بالای 90% ما ریشه کنی رو داریم. البته خب ما در تنکسامون تتراسیکلین هم توصیه شده که استفاده میشه به جای آموکسیسیلین. ما تتراسیکلینمون 250 میلی گرمه و اگه بخوایم با دوز اصلی بدیم تعداد زیادی کپسول باید استفاده بشه، همیشه هم در دسترس نیست. ولی یادمون باشه تتراسیکلین هم میتونه در درمان اشپایلوریمون جایگاه داشته باشه. نکته مهمی که حالا با هر درمانی که ما درمان را انجام دادیم اینه که اثبات ریشه‌کنی اتفاق بیفته، که ما میگیم که 2 هفته بعد از پی پی آی و یا 1 ماه بعد از قطع آنتیبیوتیک ما باید در واقع تست اچ‌پایلوری انجام بشه که حالا وقتی ما 2 هفته این درمان رو میدیم و داخلش آنتیبیوتیک هست، معنیش اینه که بعد از اتمام دارو ما 1 ماه بعد آزمایش در واقع اچ‌پایلوریمون رو انجام میدیم. نکته مهم دوباره تکرار میکنم، وقتی ما میخوایم آزمایش انجام بدیم که اردیکیشن اچ‌پایلوری اتفاق افتاده یا نه، دیگه آنتیبادی اچ‌پایلوری هیچ جایگاهی نداره و روش تست ما سول آنتیژن اچ‌پایلوری و یا تست یو بی تی که با این دو روش ما چک میکنیم که اردیکیشن اتفاق افتاده باشه. اگر که معمولا در بسیار موارد اردیکیشن اتفاق میفته و اگر نه که حالا بحث خط دوم درمان پیش میاد که در مواردی که لازم باشه میتونیم به خط دوم درمان بریم. حالا خط دوم درمان هم دیگه اینجا میتونه موارد مختلف باشه، یعنی حتی ما گاهی اوقات مثلا لوبولاکسیسین هم با اینکه میدونیم مقاومت وجود داره میتونیم در این درمان بدیم، فورازولیدون میتونیم استفاده کنیم و داروهای دیگه ای که به عنوان خط درمان ما، خط دوم درمان ما نام برده میشه و استفاده میشه. و نکتهش همین که حتما ما بعد از درمان اچ‌پایلوریمون اثبات اردیکیشن هم اتفاق بیفته. اگر از بنابراین ما برای مریضمون آندوسکوپی رو انجام نمیدیم که ببینیم اچ‌پایلوری اردیکیت شده یا نه، مگر در مواردی که در آندوسکوپی که اندیکاسیون داشت و ما انجام دادیم ببینیم فرد دچار گستریک اولسر هست. حتی دودنال اولسر هم نه، اگه ما گستریک اولسر با هر سایزی و در هر جایی که بود 2 ماه بعد آندوسکوپیمون رو تکرار میکنیم و اثبات میکنیم که زخممون هم خوب شده باشه. این که میگم در هر جایی و در هر سایزی، باز هم این به خاطر کشور ما، یعنی شما در کشورهای دیگه‌ای که شانس کانسر معده در واقع پایینه، میگن اگر در سن پایین‌تری شما آندوسکوپی کردید زیر 50 سال و دیدید زخمای کوچیکی در ناحیه آنتروم هست، دیگه لازم نیست در واقع این رو 2 ماه بعد آندوسکوپی کنید و ببینید که اولسرش بهبود یافته. ولی در کشور ما گفتم با توجه به اینکه ما در مکانی هستیم از نظر جغرافیایی که شانس کانسر معده‌مون زیاده، ما هر زخمی رو که در معده ببینیم بعد از 2 ماه و بعد از درمان اچ‌پایلوریمون حتما چک میکنیم که زخممون به خود پیدا کرده. در اون موارد میتونیم اثبات اردیکیشنمون رو با همون بیوپسی که بعد از 2 ماه در آندوسکوپی انجام میدیم یا آریوتی که انجام میدیم بتونیم در واقع اثبات کنیم. یه نکته مهمی که شاید برای در واقع خیلی از همکارامون جالب باشه و شاید نکته باشه که بخوام خدمتون بگم، اون کسکیدی که ما گفتیم و رفتیم گفتیم اول اچ‌پایلوری اینفکشن اتفاق میفته و بعد گاسترایتیس اتفاق میفته و بعد اینتستینال متاپلازی و بعد دیسپلازی، ما خیلی از پاتولوژیامون رو میبینیم که افراد دچار اینتستینال متاپلازی شدن. نمیدونم برخورد داشتید شما با آی دکتر با این مورد اینتستینال متاپلازی، صدای من دارید؟
بله بله استاد. بله
اینتستینال متاپلازی رو دوست داشتم توضیح بدم. نمیدونم چقدر وقت داریم.
حتما یه 5 دقیقه در
خدمت. 5 دقیقه اینم هم بگم، چون واقعا خیلی از افراد وقتی اینتستینال متاپلازی رو میبینن، خب گفتیم یه مرحله قبل از دیسپلازی هست، خیلی به مریض ممکنه بگن که این زایه پیش بدخیمه یا مثلا این ممکنه بعدا تبدیل به سرطان بشه و این باعث بشه که یه نگرانی خاصی در بیمارانمون ایجاد بشه. بله درسته که اینترسینال متابولیزم ممکنه در به دیسپلازی بشه، ولی این در واقع در یک زمان طولانی ممکنه اتفاق بیفته و ممکنه هم هستش موقع اینترسینال متابولیزم تبدیل به دیسپلازی نشه. بنابراین یادمون باشه بیمارانمون رو نباید نگران کنیم، ولی این به این معنی هم نیست که بیمار رو در واقع رها کنیم. ما به صورت هر 3 سال بعد آندوسکوپی رو تکرار کنیم. حتما در این افراد اچ‌پایلوری اردیکیشن باید صورت بگیره، چون گفتیم یکی از علل مهم اینتستینال متاپلازی اچ‌پایلوریه. گاهی موقع ما در کسایی که اینتستینال متاپلازی دارن میبینیم اچ‌پایلوریشون در واقع منفیه، این به خاطر اینکه لود در واقع میکروب و لود اچ‌پایلوری در این افراد ممکنه کاهش پیدا کنه و ما به طور کاذب منفی ببینیم. بنابراین اگر ما یه فردی رو دیدیم اینترسیدان متاپلازی داره در بیوپسی و اچ‌پایلوریش منفی، حتما به یه روش دیگه یا آنتیبادی که مطمئن بشیم در واقع فرد قبلا این بیماری رو داشته آنتیبادی رو چک میکنیم. این یکی از مواردی که آنتیبادی انتیگراسیون داره و ما آنتیبادی فرد رو چک میکنیم و اگر مثبت بود و شرحال درمان اشپالوری نداشت حتما اشپالوریش رو ارادیکیت میکنیم و توصیه میکنیم که هر 3 سال در واقع آندوسکوپیش تکرار بشه. توصیه میکنیم که استفاده از مواد در واقع نمک خیلی زیاد نداشته باشه، غذای نمکسوز رو نداشته باشه، توصیه به مصرف غذای تازه بهشون میکنیم و عملا هم یک جور در واقع به بیمارمون میگیم که به هر حال شما یک التهابی در معده وجود داره. حالا خود من به مریضم اینطوری میگم که یه سلول های التهابی شدیدی تو معدتون وجود داره، ما باید اون رو درمان کنیم. ولی وقتی ما به مریضمون میگیم که شما اینتستینال متاپلازی دارید و این ممکنه بعداً در واقع تبدیل به سرطان بشه، ما رو کیفیت و کوالیتی آف لایف مریضامون تاثیر گذاشتیم و حتی این ذهنشون درگیر میشه که من خدای نکرده ممکنه بعداً تبدیل به سرطان بشه و میبینیم کیفیت زندگیشون میاد پایین. بنابراین یادمون باشه اینتستینال متاپلازی ممکنه تبدیل به دیسپلازی بشه ولی با درصد خیلی پایین. بنابراین حتماً هم مریضمون باید پیگیری بشه، هم نگرانش نکنیم و از همه مهمتر اشپالوریش رو درمان کنیم. حتی اگر اشپالوریش منفی بود به روش دیگه ای چک کنیم و حتی اگر در دسترسمون نبود و دیدیم که ممکنه که مریضمون دیگه نیاد، حتی میتونیم یه دوره درمان اشپالوری برای مریضمون هم بذاریم.
بله بسیار عالی. این متابولیزم پس علامت خاصی نداره؟ ما یه تشخیص در واقع اندوسکوپیک اساس داره.
بله علامت خاصی نداره، عملا در واقع ممکنه همون گاست، همون علائم دیسپلازی، همون علائم بیمار اتفاق میفته. به همین علته که ما میگیم وقتی میریم مریضمون رو در واقع بالای 40 سال هست اندوسکوپی میکنیم، در خیلی از موارد ما بیوپسی میگیریم اگر دیدیم که مخاطب معدمون مشکل داره و بهتره که ما بیوپسی بگیریم و بفرستیم پاتولوژی تا اینکه یه نمونه بگیریم و فقط آریوتی بگیریم و بگیم مریضمون اشپالوری دارد یا ندارد. به این علت که وقتی ما بیوپسی میگیریم و میفرستیم پاتولوژیست برای ما در واقع نمونه ما رو میخونه، به ما میگه که فرد دچار اینتستینال متابولیزم هست یا نه، و وقتی فرد دچار اینتستینال متابولیزم باشه خب یه مقدار دقت و پیگیری ما بیشتر خواهد.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر امیرپاشا تباییان، فوق تخصص گوارش و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران. باعث افتخار بود که با شما صحبت کردم، مطالب بسیار ارزنده‌ای رو مطرح فرمودیم. انشالله که مورد استفاده همکاران محترم قرار گرفته باشه. جناب دکتر شبتون بخیر.
بزرگواری. منم خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون بودم. سعادت برای من بود در خدمت شما و همکاران گرامی باشم.
خیلی ممنونم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم محمودی از تهران، اختلال دو قطبی گزینه 4، عیدتون مبارک. 0912-0187 ببینیم که گزینه مناسب کدام گزینه هست. با سلام مجدد، علامت ها از نوع بایپولار هست، گزینه 4. 0918-56-68 اسمشون رو نگفتن. آقای خانم بخشیپور گفتن گزینه 2. چقدر همه گزینه‌های مختلفی رو مطرح کردن، معلومه که سوال چالش برانگیزی هست. 0910-80-46. با درود و سلام آقای خوشنامی، جناب آقای دکتر خوشنامی متخصص کودکان از تهران، گزینه 4 رو مطرح کردن. 0939-0249 جناب آقای دکتر عیدتون مبارک، خیلی ممنونم. گزینه 4 و 0917-0829 گفتن، اسمشون رو نگفتن. و یک شنونده عزیز دیگری هم گزینه 4 رو مطرح کردن، 0914-6964. بریم کنکاش رو بشنویم و بیاییم.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
دکتر محمد تقی جغتایی هستم، استاد علوم اعصاب و نوراناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس انجمن علوم اعصاب ایران و رئیس کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی. این کنگره خب 14مین برگزار میشه هر سال است. یک کنگره بین رشته‌ای است که از اساتید بالینی، از روانپزشکان، نورولوژیست ها، جراحان مغز اعصاب، رادیولوژیست ها، پزشکان حتی عمومی و همینطور متخصصین علوم پایه پزشکی، روانشناسان و از جمله و به خصوص مهندسین، حوزه مهندسین، اینا دور هم جمع میشن که ما بتونیم چون علوم اعصابی حوزه بین رشته است اینو دنبال بکنیم. من تو کنگره امسال تو افتتاحیه بحثی که داشتم این بود که یکم پروژه های جهانی مغز رو معرفی کنم، چون پروژه های بین رشته است. از اول مثلا پروژه برین اینیشیتیو که امریکا دنبال میکنه از 2013 شروع کرد تا 2024 دوره 10 ساله طی کرد. تو این دوره مثلا دنبال این بودن که بتونن بخشی از اون کارکردهای مدارهای عصبی رو پیدا بکنن، کشفش کنن. یه دوره جدید شروع کردن، اینا دنبال اینن که بتونن مثلا همه سلولهای عصبی مغز انسان رو بتونن شناسایی کنن، کارکردهاشون رو. بعد تو مرحله بعد بتونن ارتباطات اینها رو البته در سطح حیوانی، پستانداران به خصوص، اگرم شد در سطح انسانی، یعنی مثلا بتونن اون سیناپسایی که بین و مدارهایی که بین ایناست طراحی کنن. و نهایتا دنبال اینن که مثلا اون بحثایی که میکروچیپ هایی که تو مغز میگذارن و برای ارتباط مغز و ماشین اینا رو دنبال بکنن. گزارشش اینه که تونستن مثلا اینا تعداد زیادی از اون مدارها، مثلا مدار کنترل، مدار مربوط به هیجانات، مدارهای ما تصمیم گیری، مدارهای قضاوت، اینها رو طراحی کنن، تصمیم گیری کنن و شناسایی کنن. به خصوص کاربردش هم توی پزشکی شخصی ساده و اختلالات روانی است، اختلالات شخصیتی اینا تونستن پیدا بکنن و با استفاده از در واقع نورومارکرها ما بتونیم بیماری‌ها رو بر مبنای نورومارکرها، یعنی در واقع مثلا تو افسردگی مثلا یه بیماری که تو اسکالا روانپزشکیه ولی بستگی داره که مثلا این اینسولا درگیر بشه یا مثلا درگیریش مربوط به سینگول جایروس باشه، اون موقع نوع مداخله متفاوته. در یک زمینه ممکنه روان درمانی پاسخ بده، در یک زمینه دارو درمان بده. دیگه نمیشه مثلا به افسردگی یه درمان واحد کمه مثلا روانشناسا یا روانشناختان کار رفتار درمانی کنن، روانپزشکان هم دارو میدن مثلا. نمون از این چیزا فراوانه. پروژه دیگه پروژه در واقع اتحادیه اروپا است تحت عنوان هیومن برین پروژکت، که اونها هم دنبال کورتیکال مپینگ، یعنی میخوان مدارهای کورتیکال خود چندین کشور دارن با هم مشترکان کار میکنن با استفاده از کاربردشون، استفادهشون بیشتر از برین مپینگ یا تصویر برداری مغزی است با های رزولوشن، مثلا هم ام آر آی هم اف ام آر آی مثلا بیش از 10 تسلا دارن کار میکنن که کورتیکال مپینگ و اطلس در واقع چیکار کنن، کورتکس مغز انسان رو طراحی کنن. باز نهایتا باز کاربردش در درمان و تشخیص اختلالات عصب روانشناختی نوروسایکولوژی. این هم یه پروژه است. چینی ها خب یه پروژه بزرگی دارن، 10 میلیارد دلار دارن سرمایه‌گذاری میکنن، یه ابر کامپیوتری تحت عنوان کامپیوتر در واقع یا به عبارت دیگه عنوانش رو گذاشتن میمون داروینی، از جمله اونه که از آرتفیشال اینتلیجنس ای آی دارن استفاده میکنن و اونا بیشتر تو کارکردهای شناختی مغز دارن خیلی سرمایه گذاری وسیع میکنن. از جمله کره هست مثلا. اینا رو داشتم هر کدوم از اینا رو معرفی میکردم که نهایتاً بیشتر دنبال اینا نوروتکنولوژی ها، یعنی تکنولوژی های عصبی رو بتونن تولید کنن، از جمله مثلا ارتباط مغز ماشین، مثلا یه روزی دیگه مثلا بشن با استفاده از این تکنولوژی یه بیمار نخاعی دیگه مثلا بتونه راحتی چیکار کنه، راه بره، یا مثلا یه فردی که اختلال عصبی داره بتونه مثلا یا قطع عضو داره یا مشکل ضرب مغزی شده، خیلی از اینا بتونن چیکار کنن با استفاده از این BCI یا برین کامپیوتر اینترفیس یا ارتباط مغز با ماشین به زندگی حداقل ابتدایی برگرده. اینا تکنولوژی های مهم است که همه اینا در واقع آخر دنبال اون های تکاشون، دنبال این زمینه است که دنبال بکنن. در اینجا ما ببینید که اصلا داریم با حمایت ستاد علوم فناوری و شناختی معاونت علمی برین سنتر رو یا مرکز نوآوری مغز رو آماده میکنیم در بیمارستان فیروزگر، یه طبقه اونه 90% این چیز آماده شده، ان شاء الله بقیه‌اش آماده بشه، قرار معاونت علمی هم هفته آینده بازدید کنن که متو تجهیزاتی رو خریداری بشه. اینجا قرار کارآزمایی‌های بالینی که تکنولوژی‌ها رو مهندسین و محققین مختلف تولید کردن، اونجا انشالله بشه محل کارآزمایی بالینی این تکنولوژی های تولید شده محققین ما. کارکردش اینه، یعنی کارکرد بین رشته‌ای، بین دانشگاهی، حتی در سطح ملی داره. مثلا شوراش قرار مثلا از همکارای دانشگاه شریف، دانشگاه تهران علم و صنعت، دانشگاه شهرستان ها و همینطور دانشگاه پزشکی مستقر در تهران همه با هم کمک بکنن که ما یک کارکرد در واقع بین رشته‌ای رو برای کارآزمایی بالینی ان شاءالله اینجا ایجاد کنیم. و همینطور یک بانکی هم داره تأسیس میشه، امروز تفاهم نامش امضا میشه بین دانشگاه ایران و ستاد علوم فناوری شناختی تحت عنوان بایو بانک عصبی، که ما بتونیم نمونه های مثلا بیماران رو از بزاقشون، از خونشون و روش های دیگه، از جراحی هایی که انجام میدن، از مغز بیمار، از مغز بیمارایی که فوت شدن تهیه کنیم. کاربردش اونجا بیشتر برای مطالعات و همینطور مطالعات کلینیکال ترایال. همزمان با اون آزمایشگاه نقشه برداری مغزم قرار در واقع نورو ویو بانک مربوط به چه نقشه برداری مغز رو تکمیل کنه. مشترکه اینا میشن بانک مغزی در واقع نورو بانک کشوری انشالله. این هم کار دومی است که اون مرکز انشالله در واقع بایولوژیکال نورو بانک رو تولید کنه، طراحی کنه.
بله، از استاد جغتایی عزیز هم کمال تشکر رو داریم که دغدغه‌شون واقعا راه اندازی همچین مرکزی هستش که کاملا بهش احتیاج داریم. خب یه زوج میانسال اومدن پیش ما مراجعه کردن که اینکه مشاوره. همسر آقا میگن که یه شوهر خوبی دارم، حامی مهربونه، اما گاهی اوقات ولخرجی میکنه، معاشرت اجتماعی بالا داره، انرژی هیجان بالا داره، بعضی از قرارها و تاریخ‌های مهم هم ممکنه فراموش بکنه. اما با آقا که صحبت میکنیم میگه نه، من خیلی هم اینجوری نیستم، اتفاقا گاهی آروم هستم، کم حرفم، اصلا تحرکی ندارم، اصلا حوصله مهمانی رفتن ندارم. به نظر شما آقا چه اختلال شخصیتی داره؟ اختلال افسردگی 1، 2 اختلال وسواس فکری عملی OCD، 2، 3 اختلال اوتیسم و 4 اختلال دو قطبی. آقا فرهاد نازنین، شنونده پروپا قرص برنامه، من عیدو بهشون تبریک میگم، عرض سلام و ادب و احترام داشتم و گفتن گزینه 4-0-919-35-82. تا دقایق دیگر در خدمت جناب آقای دکتر کمیل پاکزاد هستیم و به ما میگن که گزینه صحیح کدام است. سلام مجدد جناب آقای دکتر، خوشحالیم که در این برنامه در خدمت شما هستیم، منتظر توضیحات شما هستیم.
برادرالله عزیز، خوشحالم مجدد برگشتم. گزینه درست گزینه 4 هست، گزینه اختلال دو قطبی یا بایپولار دیسوردر، که این ویژگی هستش که خصیصه و ویژگی های متفاوتی داره که بخشی از اونها رو من در اون سوال خودم مطرح کردم. اگر اجازه بفرمایید من یه مقدار از دیگر ویژگی های این اختلال با شنوندگان صحبت کنم.
بله بفرمایید حتما.
مثلا اینجاست که ما در اختلال دو قطبی چیزی که هست به اشتباه این گونه هست که ما یک دوره شیدایی و یک دوره مانیا داریم و بعد یک دوره افسردگی و انگار که اینا از هم جدا هستن. اما ما در مسئله اختلال دو قطبی چیزی که هست اینه که ما یک مخلوطی از علائم داریم و یک جوری در هم تنیدگی داریم، به این عنوان که امکان داره فرد در این مقطع یک علاقه شدیدی به یک موضوعی داشته باشه، طوری که حتی اگر به یک مهمانی دعوت نشه از لحاظ روحی‌روانی خلقش به هم بریزه و در یک مقطع دیگه به شدت از این که حتی از این مهمانی دعوت بشه احساس انزجار بکنه و حالت بی‌لذتی بهش دست بده، که همون اصطلاح آه دنیا هست. من به چیزی قبلا خیلی علاقه داشتم در یک مودی، در یک خلقی و در یک زمان دیگه علاقه‌مو کاملا به موضوع از دست میدم.
امکان داره فرد در یک مقطع زمانی اعتماد به نفس خیلی بالایی داشته باشه، ولی در حین اینکه اعتماد به نفس خیلی بالا داره، خصیصه های بدی هم مثل عصبانیت خیلی زیاد داره، مثل پرخاشگری هایی داره. اون اعتماد به نفس بالا هم در بعضی جاها میتونه مضر باشه، به این معنا که احساس بکنه دست به هر کاری که میزنه توانایی انجام دادن اون کار رو داره، به یک احساس بزرگمنشی و یک احساس اینکه من قادر متعال هستم و میتونم کار خیلی بزرگ انجام بدم، چون که اثرات تخریبی زیادی میتونه داشته باشه، بنابراین نیاز به مراقبت و نیاز به حواس جمع بودن از طرف اطرافیان داره که یه مقدار این فرد رو مراقبت کنن و حواسشون به این فرد باشه. انرژی این فرد خیلی نوسان داره، در بعضی از اوقات روی پا نمیتونه بند بشه، حرکات انفجاری انجام میده، رفتار تکانه‌ای و لحظه‌ای انجام میده و در بعضی از اوقات حتی توانایی برخاستن از رخت خوابش رو هم نداره. بیماری به صورت یک طیف هست و در موارد خیلی شدید خب نیاز به بستری هسته، چون که امکان داره به افراد صدمه بزنن اینها و بعد هم فردا هم ازشون بپرسی که شما دیروز دعوا کردی سر خیابون با یه نفر، امکان داره اصلا یادش نیاد و تمارس هم نمی کنه، واقعا امکان داره به این خاطرش نباشه و یادش نیاد. اگر سوال دیگه دارید خوشحال میشم.
خواهش میکنم. در مورد درمان ها به چه صورته؟ به صورت روان درمانی هست یا حالا دارو هم؟
بله، درمان به صورت معمولا تلفیقی هست، باز بسته به شدت و علائم بیماری درمان متفاوته، ولی در مرحله اول اون چیزی که مهمه اگر که روانپزشک تشخیص بده و ما ارجاع میدیم به روانپزشک، قرص خوب لیتیوم یه قرصیه که خیلی شناخته شده هستش، در مراحل بعد لاموتریژین مصرف میکنن. این درمان های دارویی هست. درمان هایی به صورت روان درمانی درمان هایی هستش که ما ریتم زندگی فرد رو به صورت سابق برگردونیم. مشاهده شده که در افرادی که پروازهای طولانی انجام میدن و ریتم خوابشون به هم میریزه، ریتم روزانهشون به هم میریزه، یا فعالیت هایی انجام میدن که امکان داره چند ساعت مجبور بشن به این که بیدار بمونن در شب، یا امکان داره رول زندگی تفاوت پیدا بکنه، یک مرتبه فرد نقش پدری یا مادری میگیره، یا خدایی نکرده که از عزیزان فوت میکنه، در افرادی که استعداد ژنتیکی دارن ناگهان این حالتهای دو قطبی و حالتهای شیدایی، مانیا و از اون بعد دپرشن و افسردگی میتونه بروز پیدا بکنه. پس این افراد باید گوش به زنگ باشن و نشانه ها رو ابزرو بکنن، مشاهده بکنن که اگر اتفاقات این گونه افتاده، یک مقدار کارهای پیشگیری مثل مصرف قرص، مثل اینکه برنامه ها دوباره به اون نظم اولی خودشون برگرده، اون ریتم اجتماعی، اون ریتم بیولوژی بدن دوباره به اون حالت سابق برگرده و اینها گوش به زنگ باشن که به هر حال یک تفاوت هایی رو با نمای عادی دارن و هر کسی یک امکان داره ضعفی داشته باشه، خصیصه‌ای داشته باشه، اما اینکه ما بهش توجه نکنیم و گوش به زنگ نباشیم آسیب خیلی بیشتری میزنه از اینکه بخوایم انکارش بکنیم و اون رو اصلا نبینیم.
بله، بسیار عالی. پس علاوه بر درمان دارویی حتما باید جلسات روان شناسی رو هم
بله،
روان درمانی
خیلی موثر باشه و بعضی از اوقات دوستان هستن خیلی حالت احساس بدی دارن از اینکه مصرف دارو بکنن، خب کاری که دارو میتونه انجام بده رو در این گونه بیمارا شاید نیاز به 50 جلسه روان درمانی باشه و اون دارو میتونه در مدت زمان خیلی کوتاه‌تر با اثرات خیلی سریع‌تری فرد رو خلقش رو به اون ثبات برسونه و یک ثبات شخصیتی، ثبات خلقی برای طرف بیاره و اون حالتهای مود سوینگ و نوسان خلقش رو خیلی خیلی کمتر بکنه و شدت اون نوسان ها رو کمتر بکنه. من حقیقتا توصیه این هستش که در موارد حالا از اون حالت مایل و متوسط به بالا حتما دارو مصرف بشه، اما درمانی در کنارش هست، ولی خب دارو قطعا اون قدرت و خصوصا در این مورد بیماری، در این مورد بایپولار دیزیز، اینها چیزی هست که نیاز به درمان داری تو شدیدن احساس میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم. من همچنین سلام ما رو به مردم شریف گلستان هم برسونین، این هفته هفته شون بود، انشالله
مردمی هستن که انقدر هوای اینجا، انقدر فضای اینجا سرسبز و زیبا هستش که بسیار از افرادی که تو این شهر اومدن، جالب اینجاست که بعد از یه چند روز که به سفر اومدن تصمیم گرفتن که بیان تو این شهر زندگی بکنن، مثل خود من که هیچ قصدی برای زندگی نداشتم، ولی بعد که اومدم استان گلستان حیرت زده شدم از این همه زیبایی و طبیعت دست نخورده این استان.
خیلی ممنونم جناب دکتر.
قربان شما.
خوشحال شدیم. شب خوبی داشته باشیم. عیدتون هم مبارک باشه.
محبت دارید.
خدا نگهدار.
سلامتی باشه براتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
آقا همین شما هم درست گفتی، گزینه 4 0938